سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت ششم از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. حدود 70 صفحه از کتاب تا اینجا با هم مرور کردیم و خوندیم. با امیدوارم که همینجوری جلو بریم و اتفاقات خیلی خوبی در این بخش اصا بیفته. ممنون از توجه و حمایت های شما. جای خودش باقی است. چگونه احساسات رایلی موفق به تشخیص بین این دو نقطه به ظاهر یکسان در رادار شد؟ او وقتی برای اولین بار موشک را بعد از 3 بار گردش عقربه در صفحه رادار در آبهای کنار ساحل کویت دید، چه اتفاقی در مغز او رخ داد؟ ترس او ناشی از چه بود؟ جواب این سوالات در یک مولکول به نام دوپامین نهفته است که سلول‌های مغز از آن برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. وقتی رایلی به صفحه رادار خیره بود، به احتمال خیلی قوی رشته های عصبی دوپامین بوده که به او می گفتند او دارد یک موشک را نگاه می کند و نه یک جنگنده را. اهمیت دوپامین به طور تصادفی کشف شد. در سال 1954 میلادی، جیمز اولدز و پیتر میلنر، دو دانشمند عصبشناسی در دانشگاه مگیل، تصمیم به کاشت الکترودی در مرکز مغز یک موش گرفتند. دقت جایگذاری الکترود تا حد زیادی اتفاقی بود. در آن زمان نقشه مغز یک معما بود، ولی اولدز و میلر خوششانس بودند. آنها سوزن را درست کنار هسته آکومبنس فرو کردند، بخشی از مغز که احساسات لذت بخش را تولید می کند. هر وقت شما یک تکه کیک شکلاتی می خورید، یا به موسیقی پاپ دلخواهتان گوش می کنید، یا تیم محبوبتان قهرمان می شود، این هسته آکومبنس شما است که به احساس خوشحالی شما کمک می کند. اولدز و میلر به سرعت دریافتند که لذت خیلی زیاد می تواند مرگبار باشد. آنها الکترودها را در مغز چند جانور جونده کار گذاشتند و جریان کوچکی در هر سیم برقرار کردند تا هسته آکومبنس به طور مداوم تحریک شود. دانشمندان متوجه شدند که این جوندگان علاقه به همه چیز را از دست دادند. آنها خوردن و آشامیدن را متوقف کردند. تمام رفتارهای عاشقانه نیز متوقف شد. آنها در گوشه های قفسهایشان ازدحام کرده و از خوشحالی و لذت در جای خود میخکوب شده بودند. در عرض چند روز تمام جانوران تلف شدند. آنها از تشنگی مرده بودند. 10 سال تحقیق پرزحمت طول کشید، ولی بالاخره دانشمندان عصبشناس کشف کردند که موشها از زیادی دوپامین رنج می بردند. تحریک هسته آکومبنس باعث رهاسازی و پخش گسترده ی انتقال دهنده های عصبی شده بود که جوندگان را غرق در وجد و شادی کرده بود. در انسانها نیز داروهای مخدر به همین روش کار می کنند. یک معتاد کراک که مواد مصرف کرده با موشی که به وسیله جریان برق به وجد آمده فرقی ندارد. مغزهای هر دو موجود با لذت کور شده است. در آن زمان دوپامین تبدیل به کلیشه شد، یک توضیح شیمیایی برای تمایلات جنسی، مواد مخدر و تب راکن رول. البته خوشحالی تنها احساسی نیست که دوپامین تولید می کنند. دانشمندان حالا می دانند که این انتقال دهنده عصبی به تنظیم تمام احساسات از اولین افکار عاشقانه تا شدیدترین گونه های احساس تنفر کمک می کند. دوپامین جریان رایج عصبهای مغزی است، مولکولی که به تصمیم گیری در میان گزینه ها کمک می کند. با نگاه به اینکه دوپامین چگونه داخل مغز کار می کند، می توانیم ببینیم چگونه احساسات قادر به توانایی فراهم کردن بینش های عمیق هستند. در حالی که افلاطون احساسات را پست و بیمقدار دانسته، چون غیر منطقی و غیر قابل اعتماد هستند، آنها در واقع منعکس کننده مقادیر عظیمی از تحلیل های نامری هستند. بیشتر دانسته های ما از سیستم دوپامین از تحقیقات پیشگامانه ولفرام شولز، دانشمند عصبشناس دانشگاه کمبریج است. او تمایل دارد رشته های عصبی را که از دوپامین برای برقراری ارتباط استفاده می کنند با گیرنده های نوری شبکه‌ای چشم مقایسه کند. درست همانطور که فرایند دیدن در شبکیه چشم شروع می شود، به همان ترتیب فرایند تصمیم گیری با نوسانات دوپامین آغاز می شود. در اوایل دهه 70 میلادی، علاقه شولتز به عنوان یک دانشجو پزشکی نسبت به انتقال دهنده های عصبی افزایش داد، چرا که این انتقال دهنده ها در فلج مربوط به بیماری پارکینسون نقش داشتند. او فعالیت سلول های مغز میمون را ثبت می کرد، به این امید که بفهمد کدام سلول درگیر کنترل حرکات بدن است، اما چیزی نیافت. او میگوید این یک نمونه از شکست آزمایشات است. من یک دانشمند مایوس بودم، ولی بعد از سالها تحقیقات شولتز متوجه چیز عجیبی در مورد این رشته‌های عصبی دوپامین شد. آنها درست قبل از دادن یک جایزه، مثل مقداری غذا یا یک تکه موز، شروع به برانگیخته شدن می‌کردند. یعنی از جایزه ها برای وادار کردن میمون ها به حرکت استفاده می شد. شولتز می گوید در ابتدا فکر می کردم بعید است که یک سلول به تنهایی بتواند بیانگر چنین چیز پیچیده ای باشد. بعد از صدها آزمایش سعی و خطا، شولتز شروع به باور کردن داده های خود نمود. او فهمید که به طور تصادفی سازوکار پاداش را در مغز پستانداران اولیه پیدا کرده است. در اواسط دهه 80 میلادی، بعد از انتشار تعدادی مقالات ارزشمند، شولتز شروع به رمزگشایی از مسیر جریان پاداش کرد. چگونه دقیقاً یک سلول میتواند بیانگر دریافت پاداش باشد و چرا قبل از اینکه پاداش دریافت شود، شروع به برانگیخته شدن میکند؟ آزمایشات شولتز یک عادت ساده را دنبال میکرد. او یک زنگ را به صدا در میآورد، چند ثانیه صبر میکرد و سپس چند قطره آب سیب به دهان میمون می پاشید. هنگامی که آزمایش آغاز می شد، شولتز با یک سوزن که فعالیت‌های الکتریکی درون تک تک سلول‌ها را رصد می کرد، مغز میمون را کاوش می نبود. در ابتدا رشته‌های عصبی دوپامین فقط وقتی آب میوه ارسال می شد برانگیخته می شدند. یعنی سلول‌ها به پاداش واقعی واکنش نشان می دادند. وقتی حیوان یاد می گرفت که به دنبال آوای صدا آب میوه می رسد، همان رشته‌های عصبی با شنیدن صدا به جای پاداش شیرین شروع به برانگیخته شدن می‌نمودند. شولتز این سلول‌ها را رشته‌های عصبی پیشگو نامید، چون آنها بیشتر با پیش‌بینی پاداش سر و کار دارند تا با دریافت واقعی آنها. این فرایند می‌تواند تا بی‌نهایت گسترش پیدا کند. رشته‌های عصبی دوپامین می‌توانند به یک نور قبل از صدای زنگ و سپس به صدای زنگ قبل از آب میوه پاسخ دهند. وقتی این الگوی ساده آموخته شد، رشته‌های عصبی دوپامین میمون به طور پیچیده‌ای نسبت به تغییرات آن حساس می‌شدند. اگر پیشگویی‌های سلولی درست از آب درآمده و پاداش به موقع می‌رسید، آن وقت میمون موج مختصری از دوپامین را تجربه می‌کرد. لذت درست بودن پیشگویی. اما اگر الگو نقض می‌شد، آن وقت رشته‌های عصبی دوپامین میزان برانگیختگیشان کمتر می‌شد. این به عنوان علامت خطای پیشگویی تلقی می‌شد. میمون عصبانی می‌شد چون پیشگویی مغز رسیدن آب میوه غلط از آب در می‌آمد. نکته جالب در مورد این سیستم این است که تماماً به انتظارات برمی‌گردد. رشته‌های عصبی دوپامین دائماً الگوها را بر اساس تجربه تولید می‌کنند. اگر این، آنگاه پس آن. میمون‌ها می‌آموزند که صدا آب میوه را پیش‌بینی می‌کند، یا می‌آموزند که نور صدا را پیش‌بینی نموده و صدا آب میوه را پیش‌بینی می‌کند. صدای واقعیت تبدیل به مدل‌های همبستگی می‌شود که به مغز اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی کند که اتفاق بعدی چه خواهد بود. در نتیجه میمون‌ها سریعاً می‌آموزند چه موقع انتظار پاداش شیرین داشته باشند. بعد از پالایش این دسته از پیش‌بینی‌های سلولی، مغز این پیشگویی‌ها را با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده مقایسه می‌کند. وقتی که میمون آموخت تا انتظار آب میوه را بعد از سلسله اتفاقات خاصی داشته باشد، سلول‌های دوپامین او به دقت موقعیت را تحت نظر می‌گیرند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، رشته‌های عصبی دوپامین مقداری لذت ترشح می‌کنند و میمون خوشحال می‌شود. اما اگر این انتظارات برآورده نشود، سلول‌های دوپامین اعتصاب می‌کنند. آنها فوراً علامتی ارسال می‌کنند که اشتباهشان را اعلام می‌کند و رهاسازی دوپامین را متوقف می‌کنند. مغز به گونه‌ای طراحی شده تا شوک ناشی از پیشبینی اشتباه را تقویت کند. هرگاه چیز غیرمنتظره‌ای تجربه کند، قشر خاکستری مغز فوراً متوجه می‌شود. در عرض چند میلی ثانیه فعالیت سلول‌های مغز به یک احساس قدرتمند تبدیل می‌شوند. هیچ چیزی ذهن را مثل شگفت زدگی متمرکز نمی کند. این فرایند سری سلولی در قسمت بسیار کوچکی از مرکز مغز شروع می شود که متراکم از رشته های سلولی دوپامین است. دانشمندان علوم اعصاب سال هاست که می دانند این ناحیه یعنی قشر ACC با کشف خطاها سر و کار دارد. وقتی که رشته های عصبی دوپامین پیشبینی اشتباهی می کنند، مغز یک سیگنال الکتریکی منحصر به فرد تولید می کند که به عنوان حس منفی مربوط به خطا شناخته شده است. این سیگنال از ACC سرچشمه می گیرد. بنابراین خیلی از دانشمندان علوم اعصاب به این ناحیه به عنوان مدار ایلانتی یاد می کنند. اهمیت ACC توسط نقشه مغز آشکار می شود. مانند قشر پیشانی حدقه‌ای، ACC هم به کنترل رابطه بین چیزهایی که می‌دانیم و چیزهایی که حس می‌کنیم کمک می‌کند. انگار که این بخش از مغز در تقاطع سرنوشت‌ساز بین این دو طرز تفکر مختلف نشسته است. ACC ارتباط نزدیکی با تالاموس دارد، ناحیه‌ای از مغز که توجه مستقیم و خودآگاه را هدایت می‌کند. یعنی اگر ACC با یک محرک دچار هراس شود، مثل صدای شلیک تفنگی که انتظارش را ندارد، می تواند فوراً روی حس مربوط متمرکز شود. به عبارت دیگر، شخص را مجبور می کند که اتفاقات غیر منتظره را مورد توجه قرار دهد. در حالی که ACC به بخش خودآگاه یعنی تالاموس آماده باش می دهد، سیگنال هایی را به هیپوتالاموس نیز ارسال می کند که جنبه های حیاتی عملکرد جسمانی را تنظیم می کند. وقتی ACC از چیزهای خلاف قاعده نگران می شود، آن نگرانی فوراً به یک سیگنال جسمی ترجمه می شود. عضلات آماده فعالیت می شوند، در مدت چند ثانیه ضربان قلب افزایش می یابد و آدرنالین به جریان خون ریخته می شود. این احساسات جسمانی ما را وادار می کند بلا فاصله به این وضعیت واکنش نشان دهیم. ضربان تند قلب و عرق کف دست شیوه هایی است که مغز اعلام می کند دیگر وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. اما ACC فقط به پیشبینی های خلاف انتظار نمی پردازد، بلکه کمک می کند تا به یاد بیاورید سلول های دوپامین چه چیزهایی یاد گرفتند تا بتوانند با وقوع رویدادهای جدید انتظارات را سریعا تطبیق دهند. با این روش درس های زندگی واقعی را درونی می کند تا مطمئن شود الگوهای عصبی کاملا بروز هستند. اگر پیشبینی شده که آب میوه بعد از یک صدا خواهد رسید اما هرگز دریافت نشد، آن وقت ACC مطمئن می شود که پیشبینی های آینده اصلاح شدند. یعنی احساسات کوتاه مدت را به درس های بلند مدت تبدیل می کند. حتی اگر میمون دقیقا آگاه نباشد که ACC چه چیزی را به خاطر سپرده، در نوبت بعد که او منتظر آب میوه است، سلول های مغزش آماده باش هستند. آنها دقیقاً می‌دانند چه موقع آب میوه خواهد رسید. این یک جنبه اساسی از تصمیم گیری است. اگر ما نتوانیم درس‌های گذشته را با تصمیمات آینده ترکیب کنیم، آن وقت سرنوشت ما تکرار بی پایان اشتباهاتمان می شود. وقتی بخش ACC مغز با جراحی میمون برداشته می شود، رفتار این پستاندار نامنظم و ناکارا می شود. میمون ها دیگر نمی توانند پاداش را پیش بینی کنند یا دنیای اطرافشان را درک کنند. محققان در آکسفورد آزمایش ظریفی را انجام دادند تا این کمبود را توضیح دهند. یک میمون می توانست دستگیره بازی را در دو جهت مختلف حرکت دهد، رو به بالا کشیده یا بچرخاند. در هر مرحله یکی از حرکت ها منجر به دریافت جایزه می شد. برای جالب تر کردن آزمایش، دانشمندان بعد از 25 بار بازی نوع حرکتی که به جایزه ختم می شد را تغییر می دادند. یعنی اگر میمون در 25 بار قبلی از طریق بالا کشیدن دستگیره می توانست یک تک غذا دریافت کند، حالا باید استراتژیش را تغییر می داد. فکر می کنید میمون ها چه کار کردند؟ حیواناتی که ACC در مغز آنها دست نخورده بود، مشکلی با این کار نداشتند. به محض اینکه دریافت جایزه از طریق بالا کشیدن دستگیره قطع می شد، آنها شروع به چرخاندن آن می کردند. مشکل به زودی حل می شد و میمون ها به دریافت غذای جایزه ادامه می دادند. ولی میمون هایی که فاقد ACC بودند، نقص بزرگی را از خود بروز می دادند. وقتی گرفتن جایزه برای بالا کشیدن دستگیره متوقف می شد، آنها هنوز مثل میمون های معمولی قادر به تغییر استراتژی خود بودند، اما قادر نبودند به این استراتژی موفقیت آمیز پایبند باشند و زود به حالتی از حرکت دستگیره برمیگشتند که جایزه‌ای نداشت. آنها هرگز یاد نگرفتند که چگونه به طور مداوم غذا پیدا کنند و اشتباهات را به یک درس همیشگی تبدیل کنند. برای اینکه این میمون‌ها نمی‌توانستند سلول‌های پیشگویی خود را به روزرسانی کنند و کار آنها به طور ناامید کننده با یک آزمایش ساده به سردرگمی می رسید. اشخاصی با جهش ژنتیکی که تعداد گیرنده های دوپامین را در ACC کاهش می دهد از مشکل مشابهی رنج می برند. درست مثل میمون ها، آنها احتمالاً کمتر از تجربیات منفی درس می گیرند. ظاهراً این کمبود ناچیز پیامدهای قدرتمندی دارد. به طور مثال مطالعات نشان داده است، اشخاصی که دارای این جهش هستند به طور قابل ملاحظه بیشتر احتمال دارد معتاد به مواد مخدر یا الکل باشند، چرا که آنها با یادگیری از اشتباهاتشان مشکل دارند و همان اشتباهات را مکررن تکرار می کنند. آنها نمی توانند رفتارشان را اصلاح کنند، حتی اگر ثابت شود برایشان خانمان برانداز است. ACC یک خصوصیت حیاتی دیگر نیز دارد که اهمیتش را بیشتر تشریح می کند. این بخش مغز محل تجمع متراکم یک نوع سلول خیلی کمیاب به نام سلول عصبی دوکی است. برخلاف سلول های دیگر مغز که عموماً کوتاه و پرپشت هستند، این سلول ها بلند و کم پشت هستند. آنها فقط در انسان ها و میمون های برتر پیدا شدند که نشان می دهد تکامل آنها به آگاهی بالاتر ارتباط دارد. سلول‌های دوکی در انسان‌ها 40 برابر بیشتر از پستانداران دیگر است. شکل عجیب سلول‌های دوکی عملکرد ویژه آنها را نشان می‌دهد. بدنه‌ای به شکل آنتن که قادر است احساسات را در سرتاسر مغز انتقال دهد. هنگامی که ACC ورودی را از رشته‌های عصبی دوپامین دریافت می‌کند، سلول‌های دوکی از سرعت خود استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که بقیه قشر خاکستری مغز با آن احساس خاص اشباع شده است. پیامد این کار آن است که نوسانات کوچک یک نوع از انتقال دهنده های عصبی نقش بزرگی در هدایت رفتار ما بازی می کند و به ما می گوید چگونه باید در مورد چیزی که می بینیم احساس کنیم. رید مونتاگ، استاد عصب شناسی در دانشگاه بیلور می گوید شما به احتمال 99.9% از انتشار دوپامین بی اطلاع هستید، اما به احتمال 99.9% به کمک اطلاعات و احساساتی که دوپامین به سایر قسمت‌های مغز ارسال می‌کند عمل می‌کنید. اکنون می‌توانیم عقلانیت شگفت‌انگیز احساساتمان را درک کنیم. فعالیت رشته‌های عصبی دوپامین ما نشان می‌دهد آن احساسات در حقیقت بازتاب‌های تغییرناپذیر غرایز حیوانی نیستند. اسب‌های وحشی بر اساس میل و هوس عمل نمی‌کنند. بلکه احساسات انسان ریشه در پیشبینی‌های سلولی مغزی دارند که دارای انعطاف بالایی هستند و همواره پیوندشان را با واقعیت اصلاح می‌کنند. هر بار که شما مرتکب اشتباهی می‌شوید یا به چیز جدیدی برمی‌خورید، سلول‌های مغز شما مشغول تغییر خودشان می‌شوند. احساسات ما عمیقاً مبتنی بر تجربه است. مثلا به آزمایش شولتز نگاه کنید. وقتی شولتز آن میمون‌هایی که ولعی آب میوه داشتن را مطالعه می‌کرد، کشف کرد فقط چند بار تجربه لازم است تا سلول‌های عصبی میمون‌ها دریابند که چه موقع انتظار جایزه‌شان را داشته باشند. سلول‌های عصبی این کار را با ثبت مداوم اطلاعات جدید و تغییر احساس منفی به لحظه یادگیری انجام می‌دهند. اگر آب میوه دریافت نشد، آنگاه سلول‌های دوپامین انتظاراتشان را اصلاح می‌کنند. یک بار فریبم دادی، شرم بر تو باد. دو بار فریبم دادی، شرم بر سلول‌های دوپامین من باد. همین فرایند پیوسته در مغز بشر در کار است. حالت تعو در وسایل نقلیه عموماً نتیجه خطا در پیشبینی دوپامین است. تعارض در بین حرکتی که تجربه شده و نوع حرکتی که انتظار می‌رفته، مثل حرکت ناگهانی قایق در جهتی که انتظار ندارید. نتیجه در این مورد حالت تهوع و بالا آوردن است. ولی مدت زیادی طول نمی‌کشد که رشته‌های عصبی دوپامین شروع به تجدید نظر در انواع حرکت می‌کنند. به همین دلیل است که دریازدگی معمولاً موقتی است. بعد از چند ساعت ناگوار، رشته‌های عصبی دوپامین پیش‌بینی‌های خود را درست می‌کنند و یاد می‌گیرند که تکان‌های نوسانی ملایم دریا را انتظار داشته باشند. وقتی سیستم دوپامین به طور کلی از کار می‌افتد، نتیجه اش می‌تواند یک بیماری روانی باشد. ریشه‌های بیماری روانگسیختگی هنوز مبهم است، اما به نظر می‌رسد که یکی از دلایل آن مقدار بیش از حد انواع خاص گیرنده‌های دوپامین باشد. این باعث بیش فعالی و تنظیم نادرست سیستم دوپامین است که یعنی رشته‌های عصبی بیمار روانگسیخته قادر به انجام پیش‌بینی‌های مستدل نبوده یا فعالیت آنها با رویدادهای بیرونی همبستگی ندارد. چون روانگسیخته‌ها نمی‌توانند الگوهایی که در واقعیت وجود دارند را تشخیص دهند، شروع به توهم الگوهای غلط می‌کنند. به همین دلیل است که روانگسیخته‌ها بدگمان می‌شوند و دمدمی مزاج هستند. احساسات آنها با اتفاقات دنیای واقعی بی ارتباط است. علائم نابود کننده در بیماری روانگسیختگی اهمیت و دقت سلول‌های عصبی دوپامین را برجسته می‌کند. وقتی این سلول‌های عصبی به درستی کار می‌کنند، یک منبع حیاتی برای دانایی و عقلانیت هستند. مغز هیجانی ما بدون زحمت می‌فهمد اطرافمان چه خبر است و چگونه می‌توان از یک موقعیت حد اکثر بهره برداری را به عمل آورد. هر زمان شما احساس لذت یا ناامیدی، ترس یا شادی را تجربه می‌کنید، سلول‌های عصبی شما مشغول بازنویسی خودشان شده و نظریه‌ای بنا می‌کنند که کدام حس ورودی باعث هیجانات شده است. این درس جدید سپس به حافظه سپرده می‌شود تا اینکه در نوبت بعد وقتی تصمیمی می‌گیرید، سلول‌های مغز شما آماده باشند. آنها یاد گرفته‌اند چگونه پیش‌بینی کنند که بعداً چه اتفاقی می افتد. پایان قسمت ششم. شب و روزگار خوش. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me. Once upon a song, main attraction, couldn't buy a seat. The celebrities, celebrities were dying to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see. If I never sing another song, it shouldn't bother.
always posing, but you love it all. Though you have to learn to act like you're above it all. Everything I did, the world applauded. Once upon a star, frame citations hung on every wall. Got a scrapbook full of quotes, I can't recall it all. There were times I felt the world belonged to me. And so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of fame. You know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. If I never sing another.